اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. در این بخش برنامه نخست شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت از همکارم لیلا حبیب عظیمی هستین.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها: نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان بر علاوه روسیه که برای ارزیابی وضعیت کنونی در افغانستان در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شده بود، بار ملامت مشکلات اقتصادی در این کشور را به ایالات متحده و متحدان غربی آن انداخت. یک دیپلمات آسیای میانه که در این نشست شرکت کرده بود و نخواست نامش در این گزارش تذکر رود، با صدای آمریکا گفت که در این نشست ایالات متحده به عنوان یک بازیگر غیر مسئول توصیف شد که برای دو دهه افغانستان را ویران کرد و اکنون از پرداخت خسارات سرباز میزند. این نشست با میزبانی ازبکستان و با اشتراک نمایندگی از افغانستان، چین، روسیه، ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان به تاریخ 13 ماه اپریل در شهر سمرقند آغاز شد. وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه در کانال تلگرام خود گفته است که شرکت کنندگان این نشست تاکید کردند که ایالات متحده و متحدان ناتو آن باید در قبال 20 سال ماموریت نظامی در افغانستان که منجر به وضعیت اسفبار کنونی شده است، پاسخگو قرار گیرند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که کشورهای غربی باید هزینه مالی بازسازی افغانستان پس از جنگ را بر عهده گیرند و خواستار آزادی فوری دارایی‌های راکت شده افغانستان در نهادهای غربی که به گفته آنان برای حل بحران بشری در آن کشور مهم است شده اند. پس از خروج نیروهای خارجی و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 ماه آگوست 2021 میلادی، ایالات متحده و سایر کشورهای غربی کمک‌هایشان را به افغانستان متوقف و بیش از 9.5 میلیارد دلار سرمایه‌های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند، اقدامی که وضعیت اقتصادی این کشور را وخیم‌تر کرد. اما حکومت ایالات متحده به تاریخ 14 سپتامبر سال 2022 اعلام کرد که 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به یک صندوق امانت پولی در سوئیس می‌سپارد تا برای کمک و بهبود اقتصاد افغانستان به مصرف رسد. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در سفرش به قطر با مقام‌های این کشور و شماری از افغان‌ها در دوحه دیدار کرده، بر پشتیبانی ایالات متحده از مردم افغانستان و دفاع از حقوق آنان اطمینان داده است. تامس وست نوقت روز جمعه 14 ماه اپریل در رشته پیام‌های در توییتر گفته است که با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و مطلق بن ماجد القحطانی نماینده ویژه وزارت خارجه قطر در امور مبارزه با تروریسم و میانجیگری برای حل تنش دیدار و گفتگو کرده است. ظریفه غفاری، فعال حقوق زن و یکی از نخستین شاروال‌های زن در افغانستان، جایزه معتبر لوتر آلمان را کسب کرد. این جایزه که مشمول 10,000 یورو هم می شود، دیروز شنبه از سوی انجمن جوایز لوتر در شهر کالدین برایش اهدا شد. وی از سال 2018 الی 2021 با عنوان شاروال میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک کار کرده است. خانم غفاری اکنون در آلمان زندگی می کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. پلیس پاکستان می گوید که 3 کودک در انفجار یک بمب کشته شدند. شبیر احمد، یکی از مقامات پلیس، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این 3 کودک در یک خانه متروکه در شهر چمن در نزدیکی مرز با افغانستان سرگرم بازی با این بمب بودند که انفجار صورت گرفته است. او گفت قبلا مهاجران افغان در این خانه زندگی می کردند، اما مشخص نیست که چگونه بمب به دست کودکان رسیده است. با گفته شبیر احمد، پلیس در حال تحقیق است. پلیس پاکستان میگوید که روز جمعه 14 ماه اپریل یک زن مسلمان را که در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرده بود پیامبر اسلام است، در شهر فیصل آباد ایالت پنجاب بازداشت کرده است. نصیر علی رضوی، یک افسر ارشد پلیس فیصل آباد، گفت که پلیس این زن را به همراه 2 تن دیگر پس از آن بازداشت کرد که جمعی از مردم در مقابل منزلش با قصد کشتن وی تجمع نموده بودند. پلیس این زن را که ثناءالله نام دارد با اتهام توهین به مقدسات دستگیر کرده است. اگر جرم او ثابت شود، وی بر اساس قانون پاکستان به مرگ و یا حبس ابد محکوم خواهد شد. اگرچه پاکستان هنوز کسی را به جرم توهین به مقدسات اعدام نکرده است. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. بر اثر تصادم یک موتر در شاهرهای نزدیک مرزی یونان و ترکیه دیروز شنبه 5 مهاجر و یک یونانی کشته شدند. هویت این مهاجران افشا نشده است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از پلیس گزارش داده است که موتر حامل 10 مهاجر برای اینکه در پسته بازرسی پلیس متوقف نشود با سرعت زیاد در خلاف جهت در حرکت بود که با موتر دیگر تصادم کرد. به گفته پلیس راننده 46 ساله این موتر مشمول جان باختگان است. 5 مهاجر دیگر که هویتشان روشن نیست و راننده موتر حاملشان به خاطر درمان زخم‌هایشان به شفاخانه منتقل شدند. در سال‌های اخیر هزاران مهاجر به شمول افغان‌ها از ترکیه راهی یونان شدند تا خودشان را به اروپای غربی برسانند. دقایق پس از انفجار در نزدیکی محل سخنرانی صدر اعظم ژاپن که از آن جان سالم به در برد، پلیس از بازداشت یک فرد مظنون در پیوند به این رویداد خبر داد. NHK تلویزیون دولتی ژاپن گزارش داد که این انفجار صبح دیروز شنبه 15 اپریل در دقایق پیش از سخنرانی انتخابات کیشیدا در شهر واکایاما در غرب این کشور اتفاق افتاده است. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ژاپن، مرد مهاجم زمان بم مدوزا به سمت صدر اعظم این کشور را پرتاب کرد که او می‌خواست در میان هوادارانش سخنرانی کند. گفته می‌شود که در این رویداد به صدر اعظم ژاپن هیچ آسیبی نرسیده. او پس از این رویداد به مکان امن منتقل شده است. رسانه‌های ژاپن به نقل از مقام‌های پلیس آن کشور گزارش دادند که فرد مظنون 24 سال عمر دارد و تحقیقات از نزد وی آغاز شده است. این در حالی است که سال گذشته شینزو آبه، صدر اعظم پیشین ژاپن، در جریان یک سخنرانی مبارزات انتخاباتی در شهر نارا در غرب این کشور هدف گلوله‌باری فرد مهاجم قرار گرفت و ساعات پس از آن در شفاخانه جان باخت. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، دیروز قانون جنجالی تقاعد را توشیح کرد. از 3 ماه بدین سو اعتراضات توسط اتحادیه‌های مختلف در فرانسه جریان داشت که رئیس جمهور این قانون را توشیح نکند. طبق این قانون سن تقاعد در فرانسه از 62 به 64 سال بلند برده می شود. شورای قانون اساسی فرانسه پس از 3 ماه تظاهرات گسترده در این کشور، اصلاحات جنجال برانگیز بازنشستگی اداره امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را تایید کرد. این قانون که توسط مکرون امضا شد تا اخیر سال اجرایی خواهد گردید. نیروهای شبه نظامی موسوم به حمایت سریع سودان دیروز شنبه 15 ماه اپریل گفتند که آنان کنترل قصر ریاست جمهوری، اقامتگاه لویدرستیز و میدان هوایی بین المللی خرطوم را به دست گرفتند. شبه نظامیان حمایت سریع سودان RSF نظامیان سودانی را متهم کردند که نخست آنان بر نیروهای حمایت سریع حمله کردند. این شبه نظامیان همچنین ادعا نمودند که جنگجویان این گروه میدان هوایی مروی در شهرک شرقی و میدان هوایی العبید را در غرب آن کشور تسخیر کردند. اما اردوی سودان گفته است که شبه نظامیان حمایت سریع سودان در چندین محل بر نظامیان آن کشور حمله کردند. در این حال اردوی سودان گفته است که نیروهای هوایی آن کشور عملیات هوایی را بر ضد نیروهای شبه نظامی حمایت سریع آن کشور راه اندازی کرده. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که طیاره‌های نظامی در آسمان خرطوم در حال پروازند، اما خبرگزاری رویترز می‌گوید که صحت و سقم این تصاویر از سوی منابع مستقل تایید نشده است. شاهدان عینی گفتند که گلوله‌باری در نقاط مختلف خرطوم، پایتخت سودان و اطراف آن شنیده می شود. در پی توافق شورای شهر مینیاپولیس ایالت منسودا، مساجد برای نخستین بار در این شهر اجازه یافتند آذان‌های پنجگانه را از طریق بلندگوها پخش کنند. مینیاپولیس نخستین شهر بزرگ ایالات متحده است که اجازه می‌دهد صدای آذان در اوقات پنجگانه نماز از طریق بلندگوها پخش شود. شورای شهر مینیاپولیس بر روز پنجشنبه 13 ماه اپریل با اتفاق آرا با اصلاح مقررات مربوط به کاهش سر و صدا که مانع پخش آذان نماز فجر و عشا می‌شد توافق کردند. جیلانی حسین، مدیر اجرایی شورای منسودا در امور روابط آمریکایی اسلامی، پس از رأی گیری با اشاره به مقررات کاهش سر و صدا در شب گفت: قانون اساسی شبها نمی خوابد. حسین افزود که این اقدام در مینیاپولیس به جهان نشان می دهد که ملتی که بر پایه آزادی مذهب بنا شده است به وعده خود عمل می کند. یکی از اعضای گارد ملی نیروی هوایی ایالات متحده در ماساچوستس که مظنون به افشای اطلاعات محرمانه نظامی است و روز جمعه 24 اپریل در محکمه حاضر شد. جک تکسیرا 21 ساله با اتهامات فدرال و جاسوسی مواجه است. ماموران اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI تکسیرا را روز پنجشنبه در خانه بازداشت کردند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز شنبه 15 ماه اپریل در هانوی پایتخت ویتنام با فام مین چین صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. این نخستین سفر بلینکن به ویتنام از زمان است که او به حیث وزیر خارجه ایالات متحده امریکا ایفای وظیفه می کند. سفر بلینکن به ویتنام بخشی از کمپاین اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای مقابله با نفوذ فزاینده چین در منطقه است. ایالات متحده در حال ساختن سفارت 1.2 میلیارد دلاری در هانوی است، اقدامی که برای نشان دادن تعهد آمریکا برای بهبود روابط با شریک تجاری خود در جنوب شرق آسیا طراحی شده است. سفر بلینکن به ویتنام دو هفته پس از 50مین سالگرد خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از آن کشور انجام می شود که پایان دهنده جنگ ویتنام بود. ایالات متحده و ویتنام مناسبات نزدیک تجارتی دارند و هر دو کشور نگران قدرت روزافزون چین در منطقه می باشند. وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به هانوی با خبرنگاران گفت فکر می کند زمان مناسب برای تقویت مشارکت موجود با ویتنام است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در جریان سفرش به قطر جزئیات در مورد دیدارش با اعضای مجمع فکر آینده افغانستان را ارائه کرده است. همزمان با سفر 7 روزه آقای وست به منطقه، سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه بر ضرورت برای حفظ و تقویت تماس با طالبان تاکید کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع را از سید عزیز الرحمن میشنوید.
تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در سفرش به قطر با مقامهای این کشور و شماری از افغانها در دوحه دیدار کرده و بر حمایت ایالات متحده از مردم افغانستان و دفاع از حقوق آنان اطمینان داده است. تامس وست در تویترش از دیدار با مقامهای قطری با شمول صدر اعظم قطر خبر داده و گفته است که در این دیدار آنان وضعیت افغانستان را بررسی کردند. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان از دیدار با مجمع فکر آینده افغانستان که شامل اعضای حکومت سابق، مدافعان حقوق زن و فعالان جامعه مدنی می باشد نیز خبر داده است. آقای وست افزوده است که در این دیدار اشتراک کنندگان پیشنهادات مختلف را برای رسیدگی جامعه جهانی به مشکلات موجود در افغانستان ارائه کرده و مخالفت خود را با درگیری مسلحانه در افغانستان اعلام نموده و از مذاکرات به عنوان یک راه حل در این کشور حمایت کردند. سفر 7 روزه آقای وست به قطر، امارات متحده عرب و ترکیه در حال صورت می‌گیرد که وزیران خارجه روسیه، چین، ایران و پاکستان به روز پنجشنبه برای بحث در مورد امنیت منطقه در پرتو وضعیت کنونی افغانستان در شهر سمرقند ازبکستان گرد هم آمده بودند. با دنبال این نشست، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بر حفظ تماس با طالبان تاکید کرده است.
تقریبا همه ما در ضرورت برای حفظ و تقویت تماس با حکومت طالبان اتفاق نظر داریم. با وجود موقف ضعیفشان و دلیل تهدید روبروشت تروریستی، قدرت و کنترل کشور را در دست دارند.
سرگی لاوروف بر ضرورت برای همشمول بودن حکومت طالبان نیز تأکید کرده و آن را یک گام مهم به خاطر به رسمیت شناخته شدن حکومت آنان خوانده است.
همچنان رسیدگی به موضوع حق رای دهی، حق تعلیم زنان و دختران از اهمیت اساسی برخوردار است تا موضوعات مربوط به همشمول بودن سریع‌تر حل شود.
در اعلامیه مشترک نشست سمرقند که روز جمعه منتشر شد، همسایگان افغانستان و روسیه بر تعهد خود به توسعه افغانستان تاکید کرده و از وضعیت وخیم ناشی از حضور گروه‌های افراطی که تهدید کننده امنیت منطقه و جهان پنداشته شده ابراز نگرانی کرده اند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
تامس ویس، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، در جریان سفرش به قطر با شمار از افغانها دیدار و گفتگو کرده است. برای بحث در مورد موقف طالبان و احتمال فاصله گیری کشورهای حامی شان، نجیب خلیل مصاحبه با سریا پیکان، معین سابق وزارت تحصیلات عالی در حکومت پیشین افغانستان انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
آیا به نظر شما طالبان موقف خود در قبال زنان و اقلیت ها در نهایت تغییر خواهد دادن؟
یعنی افغانستان تقریبا تحت نفوذ دو ابرقدرت دیگه که در مخالفت با امریکا قرار دارد، چین و روسیه قرار دارد، و تلاش این دو ابرقدرت جمع پاکستان و ایران و کشورهای منطقه ای خواهد بود که امریکا دیگر نتانه استراتیجی های خود را در افغانستان مطابق به خاص خود تغییر بده و عملی بکنه. و به خاطر از این مسئله را میگم که طالبان فعلا در یک تعامل بسیار نزدیک با همین کشورها در منطقه هستند. مشکلات بسیار زیاد است و یک سیاست بسیار قوی میخواهد تا دوباره بتونه استراتژی خود امریکا با در نظر داشت که خاص ملت افغانستان و مردم افغانستان، مخصوصا مردم بیدفاعی افغانستان، اینا طرح بکنند و مورد
چین هم از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردن، طوری که شما هم اشاره کرده، اما طالبان در موقف گیریشان در این راستا هیچ تغییر ایجاد نکردن. چقدر این موقف گیری طالبان باعث میشه که کشورهای حامی طالبان از طالبان فاصله بگیره؟
موضوع فاصله هرگز نخواهد بود، به خاطر از اینکه سیاست در سطح جهان کاملا تغییر کرده. چیزی که میتونه تغییر به سیاست دنیا را نسبت به مردم افغانستان، مخصوصا حقوق بشر و حقوق زن، یک طرح واحد شورهای تصمیم گیرنده است. اینا باید در این مسئله تصمیم خود بگیرند. فعلا روز هم حکومت همش بول میخواهد و زنها را میخواهد، چین هم میخواهد، ولی در روی کرد مسئله است. در اون که قضایا چنین نیست و اونا به منافع شخصی و انفرادی کشورهای خود فکر میکنند و بیشتر میبایند که منافع ملی خود را در نظر بگیرد تا منافع ملت افغانستان را خود در خود را خود.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
عزیز رفیع، فعال جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر میگوید کسانی که در افغانستان صدای اعتراض آمیز خود را بلند کرده اند افرادند که در حاکمیت طالبان تمام ارزش های سیاسی، مدنی، حقوقی و تا حقوق انسانی خود را از دست دادند. آقای رفیع در صحبت شیلا نوری نخست در مورد رفتار طالبان با اعضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر صحبت کرده است که این مصاحبه را به سمع شما میرسانیم.
چرا طالبان میخواین که مدافعین حقوق بشر این رقم سرکوب کنن؟
طالبان با این موضوعگیری در واقع امر علیه یک روند بسیار بزرگ جهانیه که در او انسان محور اصلی احترام و محور اصلی توجه هست متاسفانه خود قرار دادن و این نشان میده که طالبان هیچ به هیچ نوع از ارزش‌های لیبرالیسم، دموکراسی، پذیرش و همدیگر پذیری و نوع دوستی متاسفانه باورمند نیست.
شما در مورد وضعیت مدافعین حقوق بشر در داخل افغانستان که گیر ماندن تحقیقات هم انجام دادین. آخرین تحولات از چی قرار است؟ دافعه‌ای افراد بالاخره به کجا میرسن؟
کسانی که در افغانستان امروز به مظاهره یا به اصطلاح به اعتراض بلند میشن، اینا در واقع هم تمام ارزش‌های اجتماعی، سیاسی، حقوقی، مدنی و حتی انسانی خود متاسفانه از دست دادن. شما در این شرایطی که جهان به یک طرف بسیار تحول بزرگ اجتماعی، سیاسی و توسعه‌ای میره، ما متاسفانه به قهقرای تجزیه جامعه با زن و مرد از یک طرف و با سرکوب زن از طرف دیگر مواجه میشیم. این وضعیت به هیچ وجه قابل دوام برای افغانستان چی که برای هیچ کشور در دنیا نیست و به خصوص تاثیرات بسیار سوی از این بالای زنان افغانستان میتونه برای سالیان بسیار متمادی غیر قابل جبران باشه.
اخیرا طالبان زنان را از کار در دفاتر نهادهای غیر انتفاعی یا غیر دولتی و اخیرا هم از دفاتر سازمان ملل متحد برای زنان بسته کردن و میگه که یک موضوع بحث سیاست داخلی است. نظر شما در این مورد چی هست؟ چرا طالبان میخوان که زنان را تا این حد از جامعه حذف کنند در حالی که ملل متحد در کشوری که میزبانش است اینا میخوان که با وصول ملل متحد پابند باقی بمانند؟
ببینید هیچ دلیل مقنعی که بتونه واقعا زندگی کردن حق کار، حق تحصیل، حق حرکت از یک انسان سلب کنه، و خصوص از نصف بیشتر جامعه، نفوس بیشتر افغانستان شاید بیشتر از 55 تا 56 درصد نفوس افغانستان زنا باشه. شما در واقع امر با اعمال همچو تعذیرات و همچو به اصطلاح ممانعت ها در واقع امر بیشتر از 50 درصد نفوس افغانستان از زندگی، از کار، از حرکت، از حق مشارکت، از حق حضور، از حق بیان، از آزادی بیان، از همه چیز محروم میکنه. آیا به نظر شما از نقطه نظر تحلیلی، آیا از نقطه نظر امکانات جو سیاسی جهانی، حتی در برابر کشورهای همسایه، در مقایسه با کشورهای همسایه، ما میتونیم در این کار دوام بدیم؟ به نظر من هرگز دوام نمیتونم بکنم. حق تعلیم، حق زندگی، حق کار، حق حضور، حق مشارکت سیاسی از صدر اسلام تا بال مساویانه هست در برابر زنها و مردان. شما ببینید که در صدر اسلام زنها مساوی با مردها و دوشادوش مردها در تمام صحنه ها حاضر بودن.
برخی معتقد هستند که تصامیم میان کابل و قندهار به خصوص در قبال موضوع زنان و همچنان دسترسی دخترها به آموزش و کار با مشکلات تفاوت‌های دیدگاه ها بین رهبران طالبان در کار روبروست. شما چرا فکر میکنید طالبان یک تصمیم مشخص برای راه حل مسئله وضعیت زنان و حق آموزش دخترها گرفته نمیتونند؟
قرائت‌های دینی در درون علما و فقهای اسلام از ابتدا تا به حال خیلی متفاوت است. یعنی انصافاً یک بخش بسیار بزرگی از مسائل اجتماعی در تمامی جوامع اسلامی به خاطر قرائت‌های فردی و شخصی است و به خصوص گروهی است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین‌ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
چین در برابر انتقادهای غرب با گفتن این که در جنگ اوکراین بی‌طرف باقی خواهند ماند تاکید کرد که به هیچ یک از طرفین این منازعه اسلحه به فروش نمی‌رساند. این اظهارات را کنگانگ وزیر خارجه چین زمان ارائه کرد که او با آنلینا بیرباک وزیر خارجه آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت ورزیده بود. سیندی سین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگرداندن آن را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
کنگانگ وزیر خارجه چین روز جمعه میزبان همتای آلمانی خود آنالینا بیرباک بود. کنگ گفت چین می خواهد برای صلح میان روسیه و اوکراین کار کند و این اظهارات وای که بیجینگ به هیچ یک از طرفین درگیری اسلحه نخواهد فروخت مایه تعجب همگان را فراهم کرد. بیرباک در برابر آن چنین واکنش نشان داد.
این بسیار خوب است که چین از تعهدش در برابر راه حل اشاره کرد، ولی من باید به طور واضح خاطر نشان کنم که چرا تا کنون به طور آشکار از روسیه متجاوز نخواسته است و جنگ را متوقف کند.
سفر وزیر خارجه آلمان به بیجینگ در پایان آخرین سفر ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به این کشور به وقوع می پیوندد. ماکرون با اظهار این مطلب که اروپا نباید خود را در منازع بین ایالات متحده و چین روی تایوان درگیر سازد، عکس العمل‌های را در بر داشته است. تشنجات در منطقه وقتی به اوجش رسید که چین تمرین‌های بزرگ نظامی را برای به محاصره کشیدن تایوان برانداخت. تایوان در برابر این عمل چین مانور فاجعه جنگ را در برابر حمله این کشور تمرین کرد. کنگانگ وزیر خارجه چین گفت
قوات‌های جدایی طلب تایوان در این جزیره با حمایت و نفوذ قوات‌های ماورای ابهار مصروف مداخله در فعالیت‌های جدایی طلبان استقلال تایوان هستند. امروز این عامل عمده برای وضعیت پرتنش در تنگه تایوان به شمار می رود. هرگاه همه خواهان ثبات در تنگه تایوان و صلح و آرامش در منطقه اند، باید موقف روشن را در برابر استقلال تایوان و مداخلات خارجی از خود نشان دهند.
بیرباک گفت تشدد نظامی در تنگه حیاتی تایوان یک وضعیت فاجعه باری را برای آلمان که متکی به صادرات است به میان خواهد آورد. برخی از کارشناسان میگویند که مذاکرات ماکرون با چین روی عدم فرستادن محموله های اسلحه به روسیه طوری که معلوم می شود ممکن در برابر این باشد که فرانسه روی موضوع تایوان از موقف چین جانبداری خواهد کرد. دیده شود که آیا چین روی تعهد خود در مورد عدم فرستادن اسلحه به مسکو پابند خواهد ماند یا نه. کاریسا نیچی از مرکز امنیت جدید امریکایی می گوید
I will be curious to see if this is a credible commitment and whether
من میخوام بدانم که این تعهد چین مدار اعتبار خواهد بود و این کشور با آن پایدار باقی میماند یا نه. در این حال من فکر میکنم که این صرفا یک معامله و جرامت بین مکرون و چین نخواهد بود. همچنان میخوام سوال کنم که آیا اتحاد ماورای اتلانتیک و درک این مطلب که درزی در آن ایجاد شود ارزش این تعهد را دارد یا خیر.
یکی دیگر از کارشناسان به صدای آمریکا گفت با آنکه انتخاب وقت از سوی ماکرون مناسب به نظر نمی رسد اما او ممکن یک پیام رک و راست را به پالیسی سازان در واشنگتن و بروکسل داشت که اروپایی ها همین اکنون در برابر حمله روسیه بر اوکراین ناراحت می باشند. سیبل اوکتی از شورای امور جهانی شیکاگو می گوید
When you dig deeper, that's also a signal for the United States and for NATO allies that says, listen,
وقتی شما عمیقاً با آن نگاه میکنید این یک اشاره به ایالات متحده و متحدین ناتو میباشد که میگوید گوش کنید ممکن این موضوع در راه است و به نزدیک درهای شما رسیده باشد و آن بحران با چین روی تایوان است ولی ما میخواهیم یقینی کنیم که ایالات متحده نباید تمام توجه خود را از اروپا و جنگ اوکراین که همه با آن مواجهند به سوی دیگری معطوف بدارد.
چین اعلام کرد که هفته آینده لی شانگفو وزیر دفاع خود را به دعوت همتای روسیه‌اش سرگی شویگو به این کشور اعزام میکند.
رادیو آشنا صدای امریکا منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش‌ها مقام‌های ایالات متحده آمریکا یک جوان 21 ساله آمریکایی را که کارمند بخش نظامی بود بزن انتشار اسناد محرم این کشور در مورد جنگ اوکراین را بازداشت کردند. شرح بیشترین موضوع را از سحر عظیمی مشنوید.
مقامات در ایالات متحده جک تکسیرای 21 ساله را در خانه اش در منطقه دیک تاون ایالت ماساچوستس با اتهام افشای اطلاعات استخباراتی نظامی محرم توقیف کردند. میر گارلند، لوئیس آرنوال ایالات متحده گفت ماموران اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا این جوان را پنجشنبه توقیف کردند.
Today the Justice Department arrested
وزارت عدلیه امروز جک داگلاس تکسیرا را به ضمن حذف غیر قانونی نگهداری و انتقال اطلاعات محرم بخش دفاعی توقیف کرد. تکسیرا کارمند بخش گارد ملی قوای هوایی ایالات متحده است.
توقیف این فرد بعد از آن رخ داد که روزنامه واشنگتن پست و دیگر رسانه‌های خبری گزارش دادند که این مرد مسئول افشای محرم نشر شده در شبکه اجتماعی موسوم به دیسکورد است. خبر افشای این اسناد هفته گذشته مورد توجه قرار گرفت. این اسناد شامل نقشه‌های مواضع نظامی اوکراین و ارزیابی‌های مشروع توسط واشنگتن از اوکراین و حمایت متحدین آمریکا از اوکراین است. مقامات وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه در مورد تدابیر امنیتیشان صحبت کردند.
میخواهم خاطر نشان سازم درک این نکته مهم است. ما دستورالعمل‌های سختگیرانه برای حفاظت از اطلاعات محرم و حساس داریم. این یک اقدام جرمی عمدی و نقض دستورالعمل‌ها بود.
رئیس جمهور بایدن که در ایرلند در سفر کاری به سر می‌برد با افشای این اسناد محرم در رسانه‌ها و رسیدگی توسط وزارت عدلیه اشاره داشت اما در کل موضوع را کم اهمیت جلوه داد.
من نگران نشر این اسناد محرم نیستم. من نگرانم که چرا این اتفاق افتاد. اما من آگاه هستم که در این اصل هیچ چیزی وجود ندارد که به این اندازه پیامد بزرگ داشته باشد.
وزارت عدلیه رهبری این تحقیقات جنایی در مورد انتشار اسناد محرم را به عهده دارد.
این بود داشته های برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداره همه اتان.